أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأم وتمتعه فيها طويلا. فأجل فرجهم فأهلك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله که توفیق پیدا کردم بنده در جمع شما خوبان، جمع نورانی رو، جمعی که بهش اعتقاد دارم، من حاضر بشم. الحمدلله انشالله که این جلسات مورد عنایت امام زمان قرار بگیره، آقا امضا کنن، کمک کنن، عمل کنیم، بینش بدن، توفیق بدن برای، از خدا بخوان خدا توفیق بده برای عمل کردن، انشاءالله باعث رشد ما باشه. سلامتی خودتون، سلامتی امام زمانتون صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. کشتی غرق شد، تنها بازمانده کشتی وقتی چشم باز کرد که گوشه ساحل افتاده بود، یه جزیره. خیلی خوشحال شد، نجات پیدا کرد، باورش نمیشد، چون دیده بود که چقدر از دوستاش زیر آب غرق شدن، از دنیا رفتن، میدونست فناس بمیره، اما نمرده بود. شروع کرد سجده شکر کردن و از خدا تشکر کردن که ممنونم که نجاتم دادی. اول امید داشت که خوابش اونجا شهری باشه، نمیدونست جزیره است. وقتی که راه افتاد اینور اونور رو گشت، دید نه، دورش آبه، وصل به هیچ جا نیست، هیچ آدمی زاده تو این جزیره نیست. چند شب آرن روز منتظر بود نکنه کشتی، قایقی، چیزی اینور رد بشه، اما اینجا تو مسیر تردد کشتی ها نبود، یک و تنها وسط جزیره متروکه، هیچ کس از آن خبر نداره که بفهمن زنده یا مرده، فقط خدا میدونه. هیچ کس رو نداری اگر خدا. چی میشه؟ کشتی هم که اینجا نمیاد. همه فکر میکنن ما مردیم، همه مردیم. تا چند سال دیگه ممکنه من تو این جزیره باشم؟ آخرش چی میشه؟ همه این چیزایی بود که فکرشو مغشوش کرده بود، اما ناامید نبود. ناامیدی بد چیزیه، پدر آدمو در میاره. امید داشت که نکنه خدا فرجی کنه، نکنه اتفاقی بیفته. لذا دست از دعا بر نمی‌داشت. همیشه دعا میکرد، از خدا طلب میکرد، خدا کمکم کن. گرچه هیچ کس این دور برا نیست، هیچ کشتی این برا رد نمیشه، اما امیدم به توه. نمیخوام 50 سال تو این جزیره بمونم تا بمیرم، تو کمکم کن. چاره نبود دیگه، بعد خودش آماده میکرد برا زندگی اینجا. از تکباره هایی که از کشتی غرق شده به ساحل رسیده بود، چوار برداشت، کلبهی درست کرد، بالشتی درست کرد، تخت خوابی درست کرد واسه خودش. روزا میرفت میگشت، میوه پیدا میکرد، میرفت شکار میکرد. همینجوری چند وقت گذشت تا اینکه یه وقت نزدیک کلبش شد. بعد از اینکه از شکار برمیگشت، دید دود بلند شده. دوید رفت جلو، دید کلبه داره تو آتیش میسوزه. حالا این وسط ذره بینی یه چیزی اینجا بوده که اشعه خورشید رو منعکس کرده و مثلا باعث آتیش سوزی شده. کل چیزی که تو این چند ماه جمع کرده بود دود شد، رفت هوا. وسیله راحتی هیچی دیگه نداشت. هر چقدر سعی کرد خاموش کنه، اصلا نمیشه خاموشش کرد. داد زد، فریاد زد، خدا! شروع کرد التماس کردن، گریه کردن، ناله کردن، شکوه کردن. آخه چه بر جونم میخوای؟ چرا نذاشتی منم بمیرم؟ چرا خواستی من 50 سال تو این جزیره متروکه تک و تنها زندگی کنم، هیچ کس ندارم باش حرف بزنم؟ این همه وقته، چند ماه دارم دعا میکنم، هیچ فایده ای نداره. حالا هر چی دارایی من بود ازم گرفتی، داراییم هر چی بود تو این کلبه بود این ازم گرفتی، خب چه برچونم میخوای؟ بگو چی میخوای از من؟ شروع کرد حرفای بد زدن، گله کردن. اینقدر گفت، گریه کرد، اینقدر مش روی ماسه ها کوبید تا از حال رفت، افتاد، بیهوش شد. یه دفعه با یه صدای عجیب از خواب پرید، صدای بوق کشتی. صدای بوق کشتی داره میاد، مگه امکان داره؟ دوید رفت لب ساحل، دید بله یه کشتی نزدیک شده، قایق انداختن توی آب، دارم میام به سمت جزیره. مگه امکان داره؟ مگه میشه همچی چیزی؟ چند ماه اصلا تو مسیر نبوده اینجا که بخواد کشتی رفت و اومد بکنه، آخه چطور؟ دوون رفت به سمت دریا و اینا دیدن دست فراش تکون دادن، یعنی دیدیمت، خیالت راحت، اومدن گرفتنش. اولین سوالی که ازشون پرسید این بود: شما از کجا فهمیدید من اینجا؟ چون باورش نمیشد کسی حدس بزنه که اون تو این جزیره باشه. گفتن چطور فهمیدیم؟ از اون علامتی که خودت دادی فهمیدیم دیگه. گفت علامت؟ چه علامتی؟ گفتن دود درست کردی. من از علامتی که خودت دادی ما درست فهمیدیم که یکی اینجا داره زندگی میکنه و بعد نجاتش بدیم. گفت دود، آتش، خدا. آتش زدی که منو نجات بدی. خونم رو خراب کردی که دستم رو بگیری. همون وقتی که من داشتم ناسزا میگفتم، کفر میگفتم، تو فکر من بودی. همون وقت هوامو داشتی، همی گفتم چه بر جونم میخوای، حالا بهم گفتی چه بر جونم میخوای. شده تا حالا تو زندگیت ببینی که خدا زندگیتو به آتش کشیده؟ هر چقدر اون ورتر میری تو زندگی، بارها و بارها تجربه میکنی که خدا چجوری تو رو تو منگنه قرار میده. حتی ناشکری میکنی، حتی کفر میگی. اصلا برای چی آوردی من رو این دنیا؟ چه بر جونم میخوای؟ ناسپاسی ها، ناشکری ها، کفران ها. شاید هیچ وقت نفهمی تا روز قیامت، یوم تبل السرائر، روزی که اسرار آشکار میشه، یعنی پشت پرده ها رو نشون میدن که چی بود اونجا که حال دو گرفتیم، چی میخواستیم بهت بدیم اونجا که کلبد و آتیش زدیم، چی میخواستیم، چجوری میخواستیم نجاتت بدیم. و اون وقت روز شرمندگیه که من 20 سال کفر گفتم که چرا من فلانی رو میخواستم نشد. برای جمعتر رو میگم، اونه که سابقه وابستگی دارن، چرا نشد. شاید خدا بعضی چیزها رو رو کنه تو این دنیا واسط، بعضی نمونه ها، اون وقتایی که حالت رو گرفته بفهمی چرا حالت رو گرفته. شاید هم هیچ وقت نفهمی، فقط مرز بین تو و بهشت تو اینه که باور کنی خدا رو، خدایی که دوستت میداره، خدایی که عقده‌ای نیست، نمیخواد حالت رو بگیره. بذار حالا که فلان گناه کردی بذار پدرش رو در بیارم دیگه از این غلطا نکنه. نه، از این خبرا نیست، اصلا خدا اینجوری نیست. خدا ظلم نمیکنه، خدا دوستت میداره، و ما نمیدونیم این چیزا رو، نمیدونیم. البته وقت بعض وقت آدم حالش گرفته میشه به خاطر گندکاری خودش، و جالب اینجاست که آدم هر وقت گندکاری میکنه بازم خدا داره دستشو میگیره، اما چوب کارهای خودشو داره میخوره. فما اصابت کن من مصیبتن فبا ما کسبت ایدی کن، بلایی که سر دنیا به خاطر کارهای خودتونه. اون وقتی که باید درس میخوندم خوب نخوندم، دبیرستان خوب، دانشگاه خوب نرفتم، بعد میرفتم سر کار، کار میکردم، یه کار خوب کارم نکردم، حالا 30 سالم شده، عاشقم شدم و ازدواجم کردم و حالا عاطل و باطل و بیکار، صبح تا شب بعد بودم برای یه لقمه نون، پول اجاره ندارم، پول گوشت ندارم، پول پوشاک ندارم، هیچی ندارم. چرا خدا؟ چرا و چی؟ من نمیتونم نتیجه 30 سال زشکاری و گندکاری خودم و گردن خدا بندازم بگم چرا اینجوری کردی؟ نه خودت کردی، بگو خودم کردم که لعنت بر خودم باد. این بحث رو بذارید کنار، این بحث رو بذارید کنار. من با اون قسمتی کار دارم که چون اصلا اون بحثش خیلی مفصله ها، اون بحثش میگم بذارید کنار، این از بحث مفصله، بعد جدا بحثش کنیم که چیکارا میکنیم و چگونه توجیه میکنیم و چه بلایی سرمون میاد، اصلا بحثش مفصله. من بحثم اونجاست که اصلا تو نمیخواستی اینجوری بشه، نمیخواستی اینجوری شد، انگار فرمون از دست در آورده، میخواستی اینوری بپیچی نذاش اینور بپیچی، فرمونو چرخون اونور نپیچ، نمیخوام بپیچی، میخواستم با فلانی ازدواج بکنم عروسش کردم، میخواستم دانشگاه فلان قبول بشم، زحمت کشیدم، درسم خوندم، کنکورم دادم، نشد. من با این قسمت ها کار دارم که یعنی کامل میفهمی، بدون هیچ توجیه میفهمی فقط کار خدا بوده و خدا، فقط خدا میخواسته. من این قسمت کار دارم. میفهمی حالت رو گرفته، خودش گرفته نه کسی دیگه، تقصیر تو هم نبوده، همون جاها که گله میکنی و شکوه میکنی چون و چرا میکنی تو کار خدا، همون جاها رو کار دارم که خدا خونه دو آتیش زد. دقیقا کار خدا بود، دقیقا کار خدا بود، کار هیچ کس دیگه نبود، کار خدا خودش بود، همون جا میخواست نجاتت بده و تو نمیفهمیدی. عرض کردم گاهی وقتا اینقدر آدم بی جنبه بازی در میاره که خدا یه چشمایی نشون میده یه ذره بینش پیدا کنه، بصیرت پیدا بکنه، بفهم پشت پرده ها چه خبره، بفهم آقا این دو نفر که دارن بازی میکنن سر صحنه، ببین 20 نفر دیگه پشت پرده دارن کار میکنن، دوتا تصویرشون نمایش داده بشه. خدا پشت پرده ها رو نشون میده که ببین چقدر فرشته ها رو من مأمور کردم برن بیان، همه اینا که تو بتونی خوب بازی کنی زندگی تو، نقش تو خوب بازی کنی. یا آقای از سخرانایی هست میگو من همیشه سر مطلب آماده کردن مشکل داشتم، یه مطلب خوبه به درد بخور برای جمع هیئت میخوام سخنرانی کنه، به دردشون بخوره، کاربردی باشه، بعد از اینکه از جلسه میرم بیرون بفهمن نه یه چیزی از زندگی حالیشون شد، الان یه بینش جدید، الان یه مهارت جدید یاد گرفتن تو زندگی. این همیشه مشکل داشتیم. جلسه داشتم از یه هفته قبلش میشستم مطالعه و این کتاب و اون کتاب و این سایت و اون سایت همه رو، اون چیزی که میخوای جفت و جور نمیشه. مطلبی که مثلا باید با 7-8 ساعت مطالعه جفت و جور بشه، برای مثلا 45 دقیقه سخنرانی، نیم ساعت سخنرانی، میبینی آقا یه روز میذاری جفت و جور نمیشه، روز دوم جفت و جور نمیشه، روز سوم چیزایی پیدا میکنی، اما اونی که میخوای نیست. اصلا یه سخنرانی کامل باید خطاعتش جور باشه دیگه، مثل هیئت سینه میزنن، مقدمه داره، شور داره، انزول داره، همینه داره دیگه، اینم بعد همجوری باشه دیگه، یه جور نمیشد تا دقیقه 90. مثلا دقیقه 90 مثلا جفت و جور میشد، میرفتیم منبر دو، از بس فشار روانی رو اومده بود، یه بار میگفت تو ماشین نشسته بودم شروع کردم گله کردن که خدای چه بر جونم میخوای، آخه من میخوام برای تو، برای منبر تو، برای دین تو، جوانایی که مال تو هن، مردم تو، میخوام منبر برم، فبنده متا نصر الله چرا کمک نمی کنی؟ جالب ها این متا نصر الله جمله پیغمبراش ها میگه اینقدر و زلزل و حتی یقول الرسول و بلذین آمنوا معه متا نصر الله، میگه اینقدر اینا رو تکون میدادم غربال میکردم که پیغمبرشون صداش در میاد، خب پس کوین یاری خدا، خدا چرا جواب نمیدی؟ یا گفتم خدا چرا جواب نمیدی؟ یه مثلا میخوام گناه بکنم، میگه آقا مصلحت نمیدونستم، صلاح نیست، این که دیگه اند دینه، سخنرانی دینی، جلسه دینی، بچهای مذهبی، هیئت دینی، مطلب در مورد دین، ها چرا جور نمیکنی؟ میگفت خیلی که بیجنبه بازی در آوردم، پشت فرمون داشتم میرفتم و دیگه صدامو بالا برده بودم و اصلا حرمت پدر مادری و همه اصلا از اون خیلی اومده بودم پایین تر از حرمت پدر مادری از این حرفا، خدا با خدا داری چه غلطی میکنی، میفهمی چی داری میگی؟ میگفت یه دفعه دیدم جواب داد، جوابم داد. چی گفت؟ گفت شیخ تا حالا شد یه بار واد بذارم مطلب جفت و جور نشه آورود بره؟ فکر کردم امسال هیچ بار، پارسال هیچ بار، نه هیچ بار نشد. خب یعنی میخوای بگی که هوامو داری دیگه، یعنی میخوای بگی خب واد نمیذارم، یعنی میخوای بگی میذارم کار به مو میرسه اما پاره نشه، نمیذارم پاره بشه. دیدم نه خداییش هوامونو داشته، هیچ بار تا حالا نشد مثلا من دقیقه 90 مثلا نیم ساعت منبرم زنگ میزنم آقا ببخشید من نمیرسم بیام، من نمیتونم بیام، یکی دیگر رو میفرستم جا خودم، هیچ وقت تا حالا نشده، همیشه جفت و جور شده، ولو دقیقه 90 آخری زدیم گل زدیم. یه خدا آرومتر شدم، نرمتر شدم، فهمیدم نه ما رو ول نکرده، هوامونو داره. بعد این سوال دوم تو ذهنم بود که خب آقا شما که قربونت برم فدات بشم، خدای خوب مهربون بزرگوار اعلا سبحان، بابا تو که هوامونو داری چه میذاری دقیقه 90 فشار خون بگیریم، قش کنیم، ضعف کنیم، اینجا بیافتیم، یه هفته پدرمون رو در میاری، خب چرا روز اول کارم رو راه نمیندازی؟ این همه استرس و فشار عصبی، یه هفته جگرمون خون میشه، این کاری که بناس آخر بکنی اول بکن دیگه. دیدم اینگاه نه رفیق شدیم با هم دیگه، فوری دوباره جواب داد گفت که آشخ اگه روز اول من مطلب دو جفت و جور میکردم، بعد 5-6 ساعت مطالعه مطلب جفت و جور میشد، تو یه هفته میشستی کتاب بخونی؟ این نویسنده اون نویسنده آشنا بشی، کتاب های مختلف رو ببینی، حرفای دانشمنده رو بفهمی. فکر کردم دیدم نه، خداییش من از اون آدم ها نیستم که خودم رو ریل باشم. و آخه آدم ها بعضی خودشون اوتوماتن دیگه، یعنی کلاس باشه نباشه، مجبور باشن نباشن، وظیفه‌شون انجام میدن، میشنن میخونن دیگه. اما خیلی اینجوری نیستن، تا مجبور نباشن نمیخونن. دیدم نه، من از اون تیپا هم که تا مجبور نباشم نمیخونم. دیدم خداییش اینجوری هم. گفت آشخ آخه ببین بنده من تو رو تو تنگنا قرار دادم که تو مجبور بشی یه هفته کتاب بخونی که باسواد بشی، یه چیزی گیرت بیاد. من برای تو رو تو منگنه قرار دادم که تو رشد بکنی، به جایی برسی. ما تو نشستی کف میگی، میگی چرا اینجوریه؟ میگه وقتی که فهمیدم جواب دومی را تو سرم انداختم پایین، شرمنده شدم، خیلی ناراحت شدم که این همه داشتی لطف میکردی و من نمیفهمیدم، من کف میگفتم. میگو از اون به بعد به آرامش رسیدم. جلسات بعدم که سخنرانی داشتم، روز اول پیدا نمیشد بدرک، روز دوم بیخیال، روز سوم ها سوامونو داره، ما که میدونیم دقیقه 90 آخرش گره باز میکنیم، ما میشینیم میخونیم. یه خود نزدیکتر شدی به چی؟ به اون جایی که دود تو سرت در اومد، اون وقتایی که ناله کردی، اون وقتایی که احساس کردی شکست خوردی، اون وقتایی که احساس کردی خدا هوادو نداشته، تونستی پیدا کنی؟ نزدیکتر شدی به زندگی خودت یا نه؟ الان بگردی میتونی پیدا کنی کیا اون چیزایی که میخواستی نشده؟ هیچ وقت ازش پرسیدی چرا نشده؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله اعلم وانتم لا تعلمون. خیلی زیاد پیش میاد که چیزایی که خوشت نمیاد نمیخوای بشه، من مقدر کردم برات که بشه. خیر لكم، چرا؟ چون برات بهتره. و اصلا تو هب بوشایان، خیلی وقتا یه چیزایی که میخواستی بشه من جلوشو گرفتم، شر برات. والله اعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیفهمید. بس خدا خداییش بکنه، اینقدر به خدا گیر نده، بگو سبحان الله، خدای تو بی عیب و نقصی، تو عیب و نقصی نداری، تا پاک و منزهی هست از هر عیبی، از این که ندونی تو دلم چه خبره. تو میدونی، تو عیبی نداری، من نمیدونم، تو میدونی من نمیدونم، سبحان الله سبحان الله. خدایا تو میتونی، هم میدونی هم میتونی، تو ناتوان نیستی، سبحان الله. این عیب از ساحت تو بدوره که تو نتونی گره از کارمو باز کنی. خیلی وقتا پدر مادرم با اینکه میدونن درد من چیه نمیتونن کمکم بکنن، اما تو میتونی کمکم بکنی، قدرتشو داری، ثروتشو داری، علمشو داری. من هر روز باید بگم سبحان الله، تو عیبی نداری، هرچی عیبی از منه. حتی گاهی وقتا پدر مادرها فکر میکنن میدونن اما نمیدونن، فکر میکنن صلاحش بچه این اما نمیدونن، اشتباه رفتن میرن، مسئله دارن اشتباه میرن، اما تو خدا اینجوری نیستی، تو میفهمی، من نمیفهمم، من عیب دارم، من کوچیکم. همین الان شما برید دم در مثلا دبیرستان، دور اول دور دوم فرق نمیکن، از هر 100 تا بچه‌ای که میاد بیرون ازشون بپرس، از 100 تاشون بپرس که دوست داری درس بخونی؟ ها؟ نه. همین الان آرزوشونه با مامانشون ولشون کنن بگن از فردا خواستی برو مدرسه؟ نخواستی نرو. شلنگو تخته میره آخ جون. اصلا میشه خدایا، اصلا امکان داره یه روزی مثلا بابام بگه اگه نخواستی نرو؟ اینجوری نیست، اینجوری نیست. چرا؟ چرا نمیخواد درس بخونه؟ چون نمیدونه. اما همین ببینید چند سال درس خونده، کنکور امتحان داده، رفته مثلا دانشگاه تهران داره درس میخونه. نه اونایی که تا آخر عمرشون با هول دارن درس میکنن و امتحان هم که داده دانشگاه هم رفته بعدن بعد مثلا داره لیسانس میگیره شب امتحان میشینه میخونه، اینا رو بذارید کنار. اونایی که فهمیدن قدر چیزی که داشتن دونستن، الان میدونه دانشگاه تهران غربت داره، فشار درس ها سنگینه، میشینه میخونه، تعطیلی نمیاد، کجای کتابخونه دارن میخونن. چرا؟ الان این میدونه چیزایی که 10 سال پیش نمیدونست. میدونست الان من تو موقعیتم که همه آرزوشون بود که الان من اینجا باشم، اینجا باشن اونا، اما نیستن. الان من تونستم دست پیدا بکنم به این رشته تحصیلی، به این دانشگاه. قدرشو باید بدونم. کیف میکنه که داره درس میخونه. مگه درس خوندن آسونه؟ نه. چرا این داره کیف میکنه درس میخونه؟ برای این که میدونه یه چیزایی که میدونه که 10 سال پیشتر نمیدونست. اینو بهش میگن معرفت، بهش میگن شعور. خدا کنه خدا روزیمون کنه. یعنی هر چقدر احساس میکنی فشار هست، بفهم کیف کنی، لذت ببری. این شعور رو روزی همه نمیکنن، این شعور رو روزی همه نمی کنن. خیلی ها دانشگاه میرن اما با شعور نمیشن. خیلی ها دانشجو میشن اما دانشجو نمیشن. فقط لیبل دانشجو بهشون میخوره، دانشجو. اما دانشجو، تو دنبال دانشی؟ تو داری دست گرفتی زیر دهن محل استاد، هرچی میگه یه کلمه شو زمین نریزه همه رو جمع کنی؟ تو ای که فقط آخر ترمیه امتحان میدی، اصلا نگار کتاب نکن، نه تو دانشجو نیستی، تو علافی، تو بیکاری، تو اینقدر نقص شخصیت داشتی که فقط دانشگاه میری که بهت بگن شما چی کار میکنی؟ بگم من دانشجو هم. بعضی برای کلاسش میرن ها، میدونی؟ فقط برای این که نگم اصلا دیپلومه هست، برای که بگن دانشجوه. دانشجو هم که الا ماشاءالله از بعد از دیپلم دانشگاه شما برو مثلا هر دانشگاه در پیتی میخوای برو دانشجویی تا بهترین دانشگاه دنیا برو دانشجویی، حالا مقطع کارشناسی باش یا مثلا پست دکترا مثلا داشته باش درس بخون، اونم دانشجوه دیگه. دانشجو کیف داره مثلا کلاس داره واسه خودش. اما این کجا و آن کجا، این کجا و آن کجا. خیلی تو زندگیت پیش میاد، خیلی تو زندگیت پیش میاد. چهار سبای دیگه درگیری عاطفی ممکنه پیدا بکنی و خدا نجاتت بده، نذاره نشه. شکست عشقی میخوری، وای اصلا نمیخوای دیگه زنده باشی. بعدها شاید بفهمی، اگه شعور پیدا کنی بفهمی که آره نباید میشد، اصلا به صلاح نبود اینجوری بشه. مریضی، ناتندرستی اکثرا خوشمون نمیاد. رسماً تو قرآن اعلام کرده، رسماً تو قرآن اعلام کرده و من نعمرهن و نکس و فلخلق، هرچی بهت دادیم ازت میگیریم. فشارهای اقتصادی، حالا من تو اون هیته وارد نمیشم چون جمع اکثرا جمع هستن تو اون بحث چیزایی که ازت بهت داده ازت میگیره، حالا فعلا هی داره بهت میده. آن یه روز هم بهت میرسه که هرچی بهت داده یکی یکی ازت میگیره. گوشت خوب نمیشنوه، چشت خوب نمیبینه، پا دیگه طاقت نداره. حالا من تو حوزه وارد نمیشم. فشارهای اقتصادی. عامل این فشارها یه بخشش دشمنان آگاه و دوستانه، یه بخش هم دوستان ناآگاه، دشمن دانا و دوست نادان. این وضعیت کشورمون، چیزی که همه دیگه آنچه عیان است چاشت به بیان است، همه دارن میبینن دیگه. کوتاهی اون کسایی که باید داخل کار بکنن، نمیدونن کجا باید سرمایه گذاری انسانی بکنن، فکر بکنن، بودجه بذارن، به کی باید اعتماد کنن، به کی نباید اعتماد کنن. از اون طرف دشمن کدوم دشمنی میکنه، اصلا کارش دشمنیه. اما این فشارهایی که ناخواسته به شماها تحمیل شد، به پدر مادرانون تحمیل شد، اینقدر باعث رشد شد، اینقدر باعث تحول یک ملت شد که باورتون نمیشه. سالیان سال این ملت عادت کرده بودن یه جایی بریم درس بخونیم، لیسانس بگیریم، سر یک کاری وارد بشیم. کجایی؟ کارمند فلانجا. برو صبح انگوش بزن، زور انگوش بزن، کار بکنی نکنی، آخر سر مینی 3-4 میلیون پول میریزن به حسابت. آها، هنوز هم اینجوری ها، هنوز هم اینجوریه. نه اون کسی که کار نمیکنه چیزی از حقوقش کم میشه، نه اونی که کار میکنه بناس پاداش گیر اون کسی بیاد که کار میکنه. پاداش هم که میاد جای دیگه، خرج کسای دیگه و دست کسای دیگه میرسه. این وضعیت سالیان سال مثل ویروس توی ملت افتاده بود که هنوزم که هنوزه افکارش مونده. یعنی همه آرزوشونه که کاش میشد که یه جایی وارد بشیم، یه جایی استخدام بشن. اما الان همه خیال راحته دیگه، کسی استخدام، حالا فعلا درش بسته شده، کسی استخدام نمیکنه. این فشارها و این گرانی ها میدی، من دارم نگاه میکنم چه تحولی ایجاد کرده. اون دانشجویی که دغدغش فقط مدرک بود که برم مدرکه رو بگیرم یه جای سر کار وارد بشم، الان میدونه اگه بره این رشته، اصلا حسابداری درس بخونه، ظاهرا بره لیسانس بگیره اما درس نخونه، هیچکی بارم رو پشت این نمیذاره، چه که بخوان مثلا بهش پول بدن. الان میدونه اگه طرف جایی که استخدام نمیشه، به آقا بفرمایید، خواهش میکنم، پشتو گذاشتیم، صندلی گذاشتیم، مدرک لیسانستون رو بیارید، شما جایی سر کار. الان فقط کسی رو جایی راه میدن که کار بلده. کامپیوتر بلدی، با مهندس میخوایم، مهندس کامپیوتری که سر در بیاره، نه مهندس کامپیوتری که بهش بگم ویندوز نصب کن، بلد نباشه ویندوز نصب بکنه. این مدرک رو باید بذاری در کوزه و آبش بخوری. برای همین الان تو دانشگاه نگاه میکنم، خیلی از دانشجوها نگاه میکنن میبینن توی دانشگاه، حالا اونجوری که باید درس بهش یاد نمیده، الان تو دانشگاه اصلا رشته حسابداری داره درس میخونه، همین الان رفته بیرون داره کار میکنه، مجانی داره کار میکنه واسه یه شرکت، واسه شرکت حسابداری، که حساب بازار و حساب کتاب دستش بیاد که مدرکه رو که گرفت بتونه یه جایی کار بلد بشه، کار پیدا بکنه. یعنی باعث رشد شد. این فهمید دیگه استاد هست، کلاس هست، دانشگاه بعد زحمت بکشی یه چیزی حالیت بشه، بیرون کسی واسه صندلی نذاشته که شما بفرما، یه چیز باید تو چنتت باشه، باید بلد باشی، کار باید بلد باشی. این باعث روش شد. فضای مجازی که بیشتر وقتا هنوز هم بعضی هستن فقط صرف چت کردن تو فضای مجازی کار میکنن، الان شد فضای کسب و کار. این طرف زرنگ شده، الان میبینی تو کانال‌های مختلف، میبینی تو اینستاگرام، توی تلگرام، توی کانال زده داره جنس میفروشه. میبینی هرگی فشار اونجا زیاده، الان دانشش رو پیدا کرده که من چجوری میتونم گلیم عذاب بکشم بیرون. اگه این فشارها نبود، اینم هیچ وقت هنر پیدا نمیکرد چجوری پول در بیارن. این فشار باعث رشد شد، گرچه عاملش کسای دیگه بودن، اما این رشد کرد. نمیخواست اینجوری بشه اما شد، به صلاحش بود. خیلی وقتا نمیخوای اما میشه و خدا میخواد بشه. چرا؟ چون رشد دو درمون هست. من وقتم گذاشته بیشتر از این مصده نمیشم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، برو پیدا کن کجاها نمیخوای. نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام درس بخونم، میخوام تابستونا یللی تللی اینور اونور بازی، اما بابا میگه باید بری سر کار. کجاها نمیخوام، اما الان که فکر میکنم اگه شونه بدم زیرش، زیر این بار زحمت بکشم، فشار رو تحمل بکنم، رشد میکنم، به نفع من هست، به نفع من هست، خیرش رو میبینم. لذا هر وقت نگات میکنن به جایی رسیدی که هر چقدر تحت فشار باشی داری لبخند میزنی، نه ظاهری ها، کیف داری میکنی، داری عرق میریزی، داری کیف میکنی، دارم رشد میکنم. انشالله خدا این معرفت رو نصیب هممون بفرمایید. انشالله خدا توفیق شکرگزاری به داده ها و نداده هاش به ما عنایت بفرمایید. خدایا شر دشمنانمون از سرمون کوتاه بفرما. خدمتگزاران این مملکت تو هر لباسی هستن حفظ بفرما. دوستان نادانمان را دانا بفرما، اگه قابل هدایت نیستن نیست بفرما. فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدایا سرک چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، ما رستگار به برکت ذکر صلوات بر محمد.